الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. الافضل في الطلاق ان يطلق على الشرائط المعتبره في صحته ثم يتركها حتى تخرج من العده ثم يتزوجها ان شاء. فعل هزام و هزو هو طلاق سنت بالمعنى الاخص. طلاق سنی بالمعنى الاخص قبلا بحث شد. اگر طلاق رجعی در عده رجوع نکنه، بگذاره عده تمام شه، اگرم تمایلی به رجوع داره به عقد جدید بعد از انقضاء عده رجوع کنه. این افضل و انواع طلاق از اون جهت که زوجه در معرض حرمت ابدی قرار نمیگیره. آنچه که مسلم نسبت به این طلاق اینه که این طلاق هیچگاه زوجه بر زوج حرام ابدی نمیشه. این مقدارش مورد قبول همه است. اجماع قطعی بر این مقدار وجود داره که مطلقه به طلاق سنی بالمعنى الاخص حرام ابدی بر شوهرش هیچ وقت نمیشه. بحثی که مطرح اینه که آیا مطلقه به این رقم طلاق بعد از طلاق سوم، که طلاق سوم باز بل اجماع بائنه، تو عده حق رجوع نداری بل اجماع. بحثی که هست فقط اینه آیا انقضاء العده الثالثه که لابد منه انقضاء باید باشه، همین کافیست برای جواز نکاح مجدد زوج سابق یا محلل لازمه؟ این مورد اختلافه. نه مورد اختلاف بین فقهای شیعه اثنا عشری، بلکه مورد اختلاف بین فقهای شیعه بالمعنى الاعم. عبدالله ابن بکیر که فتحی المذهبه، این از کسانی است که بعد از امام صادق سلام الله علیه امامت امام کاظم رو نپذیرفته، قائل شده به امامت عبدالله پسر امام صادق عبدالله افتح، ازا بهش میگن فتحی المذهب. این از فقهای، البته فتحی المذهب معتقد به عدم نیاز به محلل، البته او هم مثل بقیه فقها معتقد طلاق ثالث طلاق بائنه، حق رجوع نداری در عده حتی در همون طلاق سنی بالمعنى الاخص. همون فرماید انقضاء العده تهدم و یهدم و تحریم، حرمت رو از بین میبره. عده طلاق سوم که تمام شد مرد قبل میتونه عقد ببنده بر، محلل لازم نیست. مستند ایشون روایتیه که خود ابن بکیر روایت رو گاهی از طریق زراره میرسونه به امام صادق سلام الله علیه، گاهی از طریق رفاعه، حادثاشو میگیم. خب رفاعه زراره شخصیت های بزرگی هست، این از طریق اونها با یک واسطه میرسونه به امام. از طرفی عبدالله ابن بکیر خودش هم جزء اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع مفصل تو رجال باید دنبال کنید، 18 نفرن، 6 نفر اصحاب امام صادق و امام باقر، یعنی مشترکن، اصحاب هر دو امام بودن. 6 نفر اصحاب امام صادق فقط، 6 نفر هم اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیه امام، 18 نفر معروفن به اصحاب اجماع. این 18 نفر اگر تو سند یک روایت اسمشون بیاد، تو سلسله سند باشند، مشهور اینجور میگن، میگن اون سند رو تا اینا بررسی کنید، تا اینا، اگر تا اینا صحیحه بود دیگه از این به بعدش بررسی نمیخواد تا برسه به امام. خود اینها و کسانی که اینا از اون نقل کنن تا برسه به امام بررسی نمیخواد، بنا بگذارید بر صحت صحیحه بدونینش. اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یصح ان فلان و فلان و فلان، شمردن افراد رو، یکیشون ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر. خب اینم میشه یک امتیاز برای این شخص. علاوه بر این که این مرویون انهای خود، مشایخ خود رو به اصطلاح زراره قرار میده در نقلی، رفاعه قرار میده در نقل دیگری، اینا هم که دیگه مشخصه کی هست، عظمتشون معلومه. لذا روایت اگر از این زاویه نگاه کنیم، روایت که دال بر مدعای ایشونه، صریح روایت که اگر این طلاق 100 بار تکرار بشود، حلت له بلا زوجن، این زنه برای شوهرش باز حلاله بدون محلل، تصریح داره. روایت از دو طریق در حقیقت تعدد سند پیدا میکنه. ابن بکیر گاهی از طریق زراره میرسونه به امام، گاهی از طریق رفاعه. اونی که مشکل کرده کار رو و خراب کرده کار رو اینه که گاهی هم همین تعابیر رو که به عنوان روایت میگه گفته امام صادقه، زراره از امام نقل کرد، رفاعه از امام نقل کرد، همین تعابیر رو گفته اینا حرف خودمه. آزام ما رزقنی الله من الرأی، این فرمودن کار رو خراب میکنه. شهید فرموده چرا اگر مطلب مال امامه نسبت به خودت میدی؟ شیخ توسی فرموده این که میچسبونه مطلب رو به زراره رفاعه برای این که ازش نمیپذیرفتن فقهای شیعه، این منتسب میکرد به زراره که بپذیرن، منتسب میکرد به رفاعه که بپذیرن. علایه حال کارم به ایناش نداریم، حالا اینا لطمه میزنه یا نه دقت کنیم، چون ممکنه کسی بگه این که ابن بکیر این عبارات رو میاره که میخونیم بعدم گفته هازا مما رزقنی الله من الرعی. این گفته او با نقل این مطالب از امام از طریق رفای از طریق زراره تنافی نداره که یک روایت رو نقل کنی در این حال بگی رأی و نظر منم هست، عیبی نداره که منعت الجمع مگه اینا. علی ای حال با این نگاه اگر نگاه کنیم مطلب داره ابن بکیت فی نفسه اشکال نداره، ادعای رو طرح میکنه میگه این نظر خودم، بعدم میگه زراره هم از امام نقل کرد، رفاعه هم نقل کرد، خودشم که جز اصحاب الاجماعه ها تمام میشه. منتها اون چه که باعث میشه باعث شده هیچ کس همراه نشه با ابن بکیر از قدما و متأخرین، روایات کثیره است داله بر این که هر گونه طلاقی بعد از سه بار تکرار محلل می‌کند. صریح آیه حتی تن که هزوجن غیره بعد از طلاق سوم. ما بخوایم از ظهور روایات متعدده از ظهور آیه با این روایتی که خب حالا مخصوصا قدما بهش عمل نگردن، معاصرین شیخ توسی خودش عمل نکردن به روایت، بخوایم از ظهور اونها رفعیت کنیم درست نیست. روایت معرضون انها گفتیم هرچه قوت سندش بالاتر باشه بیشتر لطمه میخوره. بگید این روایت دو سند داره، هر دو سند هم صحیحه، و با وجود این چرا باز عمل نکردن بزرگان فقهای صدر عصر غیبت؟ این مورد سقوط باعث سقوط روایت میشه. لذا معتقد شهید ثانی و بقیه که طلاق سنی بالمعنى الاخص حکمش فقط اینه که باعث حرمت ابدی نمیشه، اما بعد از هر سه طلاق اینم محلل میخواد مثل بقیه. عدم احتیاج به محلل که حرف ابن بکیره نمیپذیرم. بعد عبارت بخونیم که اول بحث طلاق الحامل خونجا بحث دقیقیه. وقد قال بعض الاصحاب من افضل والافضل في الطلاق ان يطلق على شرائط معتبره في صحه الطلاق. شرائط معتبره في صحه اونا که نباشه طلاق باطل است. افضلیت از اینجا شروع میشه. اون چی که افضل خود طلاق نیست که افضله، افضل اینه که بعد از طلاق دیگه رجوع نکنی. فرمودن اسناد افضلیت به طلاق اسناد الى غیر ما هو والله، طلاق افضل نیست، عدم الرجوع بعد از طلاق او رو میگیم بهتر از رجوعه. ولی طلاق دادی ممکنه مکروه باشه، اصلا فضیلتی نداره کالایی بشه افضل. ثم يتركها حتى تخرج من العده، یعنی رجوع نه، ثم يتزوجها ان شاء، اگر خواست عقد جدید ببنده، رجوعی در کار نباشه. بالاخره الافضل في الطلاق الرجعي اینه که رجوع محقق نشه، اگرم تمایل داری به ادامه زندگی با او بعد عقد جدید عقد کنه. و علا هازا به همین منوال اگر دوباره طلاق دادی باز همینجوری در عده رجوع نه. و هازا هو طلاق سنت بالمعنى الاخص، همون طلاق سنی بالمعنى الاخص که قبلا اسمش بود. ولا تحرم المطلقه به مؤبدا ابدا، یعنی صد تا هم که بشه حرام ابدی نمیشه مطلقه به این طلاق. و انما کان افضل للأخبار الدالة عليه، داله برای این که رجوع نکنی بر عده. و انما شهید مخواد بفرماید این کلمه افضل به صورت نسبی معنا داره. اگه طلاق مستحبه، واجبه، میشه دارای فضیلت. این طلاق خودش دارای فضیلته. افضل اینه که کیفیتش اینجور باشه که در عده رجوع نه. اگه طلاق مکروهه، فضیلتی نداره که حالا اینش بشه افضل. طلاق مکروه که فضیلتی نداره که این بشه افضل. افضل انواع طلاق مکروه این رقم بشه، این معنا نداره. جواب عرض کردیم فضیلت به لحاظ طلاق نیست، به لحاظ عدم رجوع نسبت به رجوع. اون چه که مورد ورود فضیلته، مورد فضیلته عدم رجوعه. عدم رجوع از رجوع افضل. ممکنه طلاق مکروه باشه، در طلاق مکروه اگر واقع شد رجوع فضیلت داره. بالاخره طلاق دادن اگر دوباره بیان زندگیشون رو سرپا کنن این فضیلت داره. خب بهتره بذاری بعد از عده، تو عده کار رو نکن. به این نحو که بگید همون مکروهشم افضل این رقم است درش معنا داره، چون فضیلت مسند به طلاق اگر هست اسنادش مجازیه. در حقیقت اسناد به اون رجوع و عدم رجوعه. عدم و رجوع افضل از رجوعه. عقد جدید بعد افضل از رجوع در اثناء عده. و انما کان افضل حیث و یشترک افراده به اصل فضیلت. میگه این طلاق افضل است، افعل تفضیل، وقتی که افرادش در اصل فضیلت مشترک باشن، واجب باشن. طلاق واجب رو خب اگر انشا کردی رجعی هم بود، تو عدش رجوع جایزه. بهتره که رجوع نکنی، بذاری بعد. اگر بذاری بعد این میشه طلاق افضل. طلاق متعقد به رجوع، دقت کنی، طلاق متعقد به رجوع ان کان مستحبا او واجبا افضل افراده ان لا يتحقق الرجوع فيه، بلکه عقد جدید ببنده بعد از عده. به خاطر اقتضاء افعال تفضیل اشتراک در اصل مصدر را. اگر زید اعلم از امر، خب امرم باید عالم باشه دیگه. و ما یکون مکروها او حراما لا فضیلت فیه. پس قهرن طلاق سنی بالمعنى الاخر در مکروه افضل نیست، این میشه نتیجه دیگه. طلاق مکروه سنی بالمعنى الاخصش افضل نیست، باید شهید ثانی اینو بپذیره. وانی که بدون شک اگر طلاق واقع شده مکروه هم باید حرم حالا واقع شده دیگه، طلاق مکروهی بود واقع شد. اگر بنا دارید دوباره زوجیت رو برقرار کنی، تو عده رجوع نکن، بذار بعد. اگر رجوع کنی اون فضیلت داره، بذاری بعد بهتره. افضلیت به لحاظ رجوع، به لحاظ خود طلاق نیست که بگیم در مکروهش سنی بالمعنى الاخص افضل نیست، چون ادله دال بر افضلیت سنی بالمعنى الاخص صورت مطلقه. بعد ما کردیم تناسب حکم موضوع سر افضلیت رو نشون میده. مسئله عدم حرمت ابدی. اون چیز باعث حرمت ابدی میشه رجوع در عده، بعد در رجوع طبیعتا مجامعت ممکنه باشه حرمت ابدی، اما اگر رجوع نبود دیگه مجامعت هم نیست، در معرض حرمت ابدی قرار نمیگیره. حالا اگر طلاق مکروهن هم واقع شده بود، بالاخره حالا قرار دوباره زوجیت برقرار بشه، بهتر اونجوری برقرار شد، شکای حرمت ابدی باز نشه. خب پس این مطلب اول، طلاق سنی بالمعنى الاخص حرمت ابدی نمیاره. وقت قال بعض الاصحاب و هو عبدالله ابن بکیر ان هذا الطلاق لا يحتاج الى محلل بعد الطلاق، محلل هم نمیخواد، بل استیفاء العده الثالثه. از کردیم خود عبدالله ابن بکیر هم میگه این طلاق بائنه، تو عده نمیتونه رجوع کنی، باید بگذاره عده تمام شه، استیفاء اکمال، اکمال عده ثالثه یهدم التحریمه، حرمت را از بین میبره، حرمتی که تو طلاق سوم دیگه به وجود میاد، اما حرمتش رفعش متوقف بر محلل نیست. اکمال العده یهدم التحریم، این کلام عبدالله. استنادن الى روایت اسندها الى زراره، اسنادش بده روایت رو به زراره، بعد خواهیم گفت گاهی هم به رفاعه اسناد میده، یعنی دو طریقه در حقیقت. قال سمعت ابا جعفر، حالا این روایت رو دقت کنید، بعضی فرمودن این طرز حرف زدن رنگ و بوی کلام امام نداره، کسی با احادیث سر و کار داره میتونست اسناد رو بررسی کنه، روایات معتبر سندن رو از غیر معتبر جدا کنه، یک ذوق پیدا میکنه، ذائقه خاص پیدا میکنه که از متن روایات میفهمه این کلام مال امام هست یا نه، به اصطلاح مما یدرک ولا یوسف. این رقم حرف زدن طرز حرف زدن امام نیست، از خیلی ها فرمودن اینا تعابیر خودشه، منطق از طریق زراره اسناد میده به امام که ازش بپذیرن. قال زراره، قال زراره طبق اسناد ابن بکیر، ابن بکیر میگه زراره گفته سمعت ابا جعفر، امام باقر سلام الله علیه، زراره هم از اصحاب امام باقر، از اصحاب امام صادق علیه السلام، یقول الطلاق الذی یحبه الله تعالی والذی یطلق الفقیه، فقیه لغوی، این آدم زرنگ، طلاقی که افراد زرنگ اونجوری طلاق میدن، و هو العدل بین المرأه و الرجل، عدل لغوی یعنی بجاست، این طلاق بجاست بین مرد و زن، یعنی باعث حرمت ابدی نمیشه، چون این مقدارش مسلمه، این طلاق حرمت ابدی رو به ارمغان نمیاره. ان یطلقها فی استقبال تو، این هست محل شاهد نیست، تا برسیم به محل شاهد، اون طلاق این است که طلاق بدهد مرأه را زوج در طهر استقبالی، چون طهر ابتدا مراد از طهر استقبال ازدواج صفت موصوف طهر غیر مواقعه است، استقبال نسبت به مواقعه، در طهر بعد از طهر مواقعه طلاق بدید، به شهادت شاهدین در حضور دو عادل، و ارادت من القلب، قصد داشته باشید، ثم یترکها، بعد رهاش کنی زوجه را، حتی یمزی ثلاثه قروء، ثلاثه قروء تا بگذرد سه قرء، البته طهر. فاذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه فقط بانت منه این و هو آخر القرء لان الاقراء هو الاطهار هي الاطهار. اینش پرانتز بگیرید جمله معترضه است. اذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه فقط بانت من. وقتی که اولین قطره حیض را ببیند از حیضه ثالثه، این زن از اون شوهر جدا شده و هیه املک و به نفسه، یعنی عده تمام شده، اختیار دست خودش. اذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه، اینا مطالب درسته، اینا همه قبول دارن. دقت بکنید، معیار در عده سه طهره. اول این سه طهر همون طهری است که در اون طهر طلاق میدی. ممکنه عده یک زنی در 26 روز و دو لحظه، دو دقیقه، دو آن تمام بشه. اقل مدت عده طلاق 26 روز و دو لحظه است. کمترین عده تصویر داره اینه. به این بیان زنی در حال طهر، الان طهر غیر مواقعه، طلاق میدی، طلاق که دادی بعد 30 ثانیه حیض شروع شد، خود این 30 ثانیه یک طهره، خودش یک طهره. حیض که شد، خب اقل حیض 3 روز دیگه، بعد از 3 روز فرض کنید پاک شد، اقل طهر، طهر بین الحیضتین 10 روزه، 10 روز باید پاک باشه. بعد از 10 روز دوباره حیض شد، اقل حیض 3 روزه، 3 روز حیض، دوباره پاک شد، این میشه طهر سوم. دو تا 10 روز این دوباره پاک شد، باز دو اقل 10 روز باید پاک باشه، اقل طهر 10 روزه. شد دو تا 10 روز، دو تا 3 روز، دو تا 3 روز حیض، دو تا 10 روز طهر، یک طهر هم که یک 30 ثانیه ای بود، بهش میگیم لحظه. بعد از انقضاء دهه دوم، اول قطره حیضی ببینه، اولین حیض سوم پایان طهر سومه. اون اول لحظه حیض بعد از دهه دوم، او خودش جزء عده نیست، او کاشف از انقضاء عده است. عده سه طهره، لذا میشه 26 روز و یک لحظه. البته دو لحظه است، او لحظه اخیر، اولین لحظه حیض میبینه، او کاشف از انقضاء عده است، خودش جزء عده نیست. ای که گفته اذا رأت الدم فی اول قطره من الثالثه، مراد الثالثه حیضه ثالثه است. و خب آخر القرء، این اول قطره از حیضه ثالثه آخر قرء است، آخر طهر، آخر طهر سوم. لأن الأقراء هي الأطهار المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، در روایت تفسیر شده ثلاثة أقراء، ثلاثة أطهار، سه طهر. لأن الأقراء هي الأطهار. خب فإذا رأت الدم في أول قطرة من الحيضة الثالثة فقط بانت منه، این زن دیگه از شوهرش جدا شده، یعنی عده تمام شده، و هی املک و به نفسها، اختیار خودشو دارد. فإن شاءت تزوجت هو، اگر این زن خواست از شوهرش درخواست ازدواج کنه، تزوج این زنه خو شوهرش را و حلت له، که شوهره براش حلال. دقت کنید، اینجاش محل شاهد دیگه تصریح داره، فَإِنْ فُعِلَ بِهَا هَذَا مِئَةَ مَرَّةٍ حَتَّمَ مَا قَبْلَهُ، اگر انجام شود با اون زن این کار، این رقم طلاق 100 بار، حَتَّمَ مَا قَبْلَهُ، حَتَّمَ بگید انقضاء عده، ما قبل خود را از بین میبرد و حلال است اون مرأه برای این زوج، بلا زوجن، بدون محلل. این زوجن حتی تن که ها زوجن غیره که تو قرآنه، مراد اونه، محلل نمیخواد. الاخر روایت. خب این روایت نسه که طلاق سنی به معنی اخص 100 بارم تکرار بشه محلل نمیخواد. البته هر طلاق سومی باینه، حق رجوع نداره طلاق سوم. ثم یترکها حتی یمضی ثلاثة قروء، سنی به من خاص قرار باشه. بعد از طلاق سوم دیگه حق رجوع نداره، تو اول دوم حق رجوع داشتی ولی رجوع نمی کنی، یترکها حتی یمضی، تو سومیش حق رجوع هم نداری. اگر گذاشتی مدت تمام شد دیگه اون طلاق قبلی رو، انقضاء مدت طلاق قبلی رو از بین میبره، محلل نمیخواد ولو 100 بار تکرار شده باشه. خب این روایت نسه. چرا شهید اول فرمود قد قال بعض الاصحاب، نفرمود رویا؟ اینجور موارد باید بگی فقط رویا، مخصوصا که این قول یک قائل آنچنانی نداره. وقتی یک روایتی هست قائل آنچنانی هم نداره، اینجور موارد نباید بگی قال بعض الاصحاب، باید بگی برو بگم. چرایشون گفت قال بعض الاصحاب؟ میگه چون شهید اول با این تعبیرش میخواد بفهمونه اصلا این روایت نیست که حرف خودشه، و انما کان ذالک قول عبدالله. شهید اول فرمود قال بعض الاصحاب، این قول خودشه، برای اینکه خودش گفته هازام ما رزقنی الله من الرعی، نظر خودمه، لانه قال حین سؤل عن، وقتی از سؤال شد این مطلب، سؤل عن و هازام، سؤل عن وقتی از سؤال شد گفت هازام ما رزقن الله من الرعی، این نظر خودمه. صاحب جوایز تو جلد 32 صفحه 129 و 130 این مطلب رو نقل کنه که این گفته حرف خودمه، مفصل‌تر میاره. و مع ذلک رواه به سند صحیح، در این حال که از یک طرف میگه هازام ما رزقنی الله من رزقنی الله من الرعی، اسنادم میده به امام باقر از طریق زراره و رفاعه، مع ذلک رواه به سند صحیح، سند صحیح چون مرویون عنه خودشو زراره قرار میده، رفاعه قرار میده، سند حدیث اگر شیعه عادل باشه و روایت میشه صحیحه دیگه، زراره رفاعه معلومه شخصیتشو. وقت قال شیخ، شیخ طوسی در رجال، فرمای شیخ طوسی تو رجاله، ان الاصابه اجبعت علی تصحیح ما یصف عن عبدالله ابن بکیر، این تعبیریه که راجع به اصحاب اجماع داره، تطبیق کرده به عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر یک از 18 نفره، اصابه یعنی گروه فقهای شیعه. اصابه معنی لغویش دستمالی که دور سر ببنده، اون میگن اصابه. این استعاره است، یعنی حلقه فقهای شیعه اتفاق دارند بر این که روایتی را که تا ابن بکیر صحیح بود از او به بعد صحیح بدانند. تصحیح مصدر باب تفعیله، باب تفعیل گاهی برای نسبت بیاد، فسقه و نسبه و الالفسق. تصحیح یعنی نسبت به صحت دادن، صحیح دانستن. اتفاق دارند برای اینکه صحیح بدانند، رفتار صحیح داشته باشند با آنچه که نعم میکند او را صحیحا، آنچه که یصح یصح یعنی ينقل صحیحا از ابن بکیر. یعنی قبلی ها دقت کنید، سند اگر تا ابن بکیر ينقل صحیحا، شما بعدش رو صحیحه بدانید، نمیخواد بعدش رو رسیدگی کنید. هر کی میخواد باشه باشه، مرسله هم هست حجت بدونید، مسند است مرویان هم ضعیفه مجهوله مهم نیست. اتفاق داریم برای اینکه باید صحیحش بدانی. و اگر رو لهو بالفقه و سره، اقرار دارن فقهای شیعه که عبدالله ابن بکیر هم فقیه بود هم ثقه بود در نقل احادیث. و فیه نظرون، شاید سانی قاعده اجماع رو، اجماعت الاصابه علا اصحاب اجماع رو در مورد عبدالله ابن بکیر نمیفذیره. عدد اصحاب اجماع نهایتش 18 هست، خیلی ها کمتر گفتن، بعضی ها 9 تو گفتن، بعضی ها 10 تو گفتن. ایشون راجع به عبدالله ابن بکیر نمیفذیره. اگر رو لهو بالفقه و ثقه، کسی که امام زمان خودشو نشناسه، این کجاش فقیه؟ ما ول امامت هر یک از ائمه رو با روایات نبوی اثبات میکنیم، علاوه بر روایاتی که از هر امام نسبت به امام دیگر هست، روایات در امامت هر یک از ائمه اثنا عشر از خود پیغمبر در حد تواتره. روایات نبوی از طریق شیعه و سنی که پیغمبر اسم یکایک ائمه رو آورده، و خب کسی نتونه از اینا امام زمان خودشو بشناسه بره دنبال عبدالله افتح. اگر رو لو بالفقه ففیه نظرون لأنه فتحی المذهب، این لأنه فتحی المذهب یعنی با این وضعیت دیگه اینو متوجه فقها ها میدونی و صفحه ها کجا میرن. ولو کان ما رواه حقا، اگر اون چرا که روایت میکند حق است که به خودش اسناد نمیداد، اونم دقت بکنید. ممکنه بگید چه مانعی داره یک مطلبی در روایات هست شخص به خودشم اسناد بده؟ وقتی روایت نص اونم دو سند صحیحه داره، اینجور جایی نباید خودت نسبت بدی. کی میگن این نظر منه؟ وقتی من میتونم بگم این نظر منه که رفتم ده ها روایت رو متون فقهی رو دیدم، آم مخواستی مطلق و مقیدی وارد و مورود حاکم محکومی، اینا رو جمع کردم استنتاج کردم به یک نتیجه رسیدم، مخالفینی دارم، اونا جور دیگه برداشت میکنن، میگم این نظر منه. خب وقتی تو قرآن صریحا میگه اقیم الصلاة و باید، تو میگه وجوب صلاة نظر منه، اونجا که خود اسناد نمیدن. اگر مطلب به این صراحته و با این سند قوی، دو سند، چرا میگی هازام ما رزقنی الله من الرعی، این تعبیر جاش اینجا نیست. من الرعی هازام ما رزقنی الله من الرعی، اجتهاد خودمه، اینجا که جای اجتهاد نیست. روایت دارای دو سند صحیحه، متنش نص نه ظاهر، اینجا که اجتهاد نیست که شما بگین رأی منه. اجتهاد این
هازا
مما رزقنی الله من الرأی، اسناد به خود میده یک، بعدم رأی میگه دو. اگر زراره نقل میکنه، اگر رفاعه نقل میکنه، ای که رزقنی الله من الرأی پیش از تو اونا گرفتن، چطور رزقنی الله؟ این جمله ظهور داره در حصر در خود، اونم اجتهادن. بلا باید بگه هازا قولو قول الامام، قول زراره. و مع ذالک فقط اختلف سند و روایت تارتن اسندها الى رفاعه و اخرى الى زراره. در وسائل باب 3 از ابواب اقسام طلاق حدیث 11 استاد بده به رفاعه، در همون باب حدیث 16 استاد بده به زراره. مانعی نداره، این البته یک اشکال نیست بر ابن بکیر، ممکن از هر دو شنیده. دو سنده، اما اگر مست این سند اینه که من ما رزقنی الله من الرأی چه معنا داره؟ و مع ذالک نسبه الی نفسه، علو با این وجود باز میگه نظر خودته. و عجب اشکال داره ایشون بر شیخ طوسی چه بود؟ خودم دوست در خودشم
آیا آقا نصیری، آیا ترامی، قهدی، قهمدی، قصدی، مدرسی، بختیار،